رو تشخیص بده. مثلا بگه این لیوان اینجاست پس هوا سرده، این میز قهوه‌ایه پس چراغ روشنه. به این میگن خل. پس شما وطن فروش غیر ایرانی منافق خل، اینم واسه تون فوش نیست. دیگه چیه واسه تون فوش نیست؟
و خب آبی و ستاره معروف هم که ایالات متحده کشور ما میزبان مهم این مسابقات رو داره.
خب حجاب اجباری واژه خلق شده یه تریبون های ملعونانی همچون اسرائیل اینترنشنال است. یعنی ما اینو با افتخار میگم، از خودم اسرائیل نمی کنم، خوشمون هم نیست.
خودتون میگید آمریکایی اسرائیلی هستید، پس شدید وطن فروش دروی غیر ایرانی خل آمریکایی اسرائیلی. یه چیز دیگه هم هست، اینو یکم سخت گفتنش ولی چون خودتون گفتید میگم.
کسی من میگه تو بی غیرتی، اگه من میگه تو بی ناموسی، برای من تشویق محسوب میشه.
دیگه ببین خودتون گفتید دیگه. پس اگر یکی بهتون گفت وطن فروش منافق و دروی غیر ایرانی خلوچل آمریکایی اسرائیلی بی ناموس، فکر نکنید بهتون فحش داده، چون خودتون گفتید اینا هست. حالا اگر همه اینا رو گفت تهش گفت مثلا خر، اون فحشه، اونم باز نه به شما، به اون خره. ببخشید. یه نمونه وطن فروش غیر ایرانی خلوچل اینا که گفتم ببینیم، این سیار هم هست. یعنی وطن فروش سیاره، میچرخه جاهای مختلف، یه جاهایی میره وطن فروشی میکنه که اصلا به ذهن شما نمیرسه، مثلا تو تلویزیون کره.
또 다른 면에서는 이제 정치인들이 회의를 할 때 사람들이 살고 있는 건물에서 회의를 해요. 그래서 이제 공격이 들어오면은 일반 시민들도 피해를 받고 있고 인간 방패로 이제 국민들을 이용하고 있어요.
소리가 안 나면 네. 더 무섭다고 하더라고요.
오히려 공습 소리가 안 나면?
네 맞아요. 예. 그 이제 공격 소리 안 나면은 혹시 전쟁이 끝났을까요? 네, 이 정권이 아직 없어지지 않은데 전쟁 끝나면 더 무섭다고 이야기를 하는 사람들 정말 많아요.
왓탄 فروش خلوچل چیه سیاره. رفته اونجا کشتار مردم بیگناه ایران رو واسه کره‌ای ها تئوریزه کنه. آره مسئولین میرن مثلا اونجا سفر انسانی درست میکنن، میرن تو جای مسکونی، جای عمومی، به خاطر این آمریکا میزنه این همه غیر نظامی کشته شده. اصلا صدای جنگنده بم نیاد مردم نگران میشن نکنه جنگ تموم شه. از مدرسه میناب هم گفتی اونجا لای کوله پشتی های بچه ها چیا بوده، مسئولین قایم شده بودن زیر میز تو اون جامیزی نیمکت ها، اونجا مسئولین جلسه داشتن، زدن صد و خورده ای دانش آموز رو شهید کردن، همون اول جنگ غافلگیر کردن. ها اینا رو هم میگی؟ نمیدونم این وطن فروشی چیه، چه نونیه که به خاطرش حاضرید این حرفا رو بزنید. یه وطن فروش دیگه ببینیم، علاوه بر همه اونا این مفنگی هم هست بنده خدا. اینجوری کلاً جنس خوبم ظاهرا نمیزنه، یه مقدار مشکل داره. ببینیم
خواسته هایی رو مطرح میکنند که پیش از این حکومت جمهوری اسلامی مطرح نمیکرد. اینکه شما صلحت رو با غرب منوط کنی به نجات حزب الله لبنان، اینکه تنگه هرمز رو به گروگان بگیری، اینکه شما بیای بگی که آقا از اینجا به بعد شاهراه انرژی مال ماست، ما موشکیمون رو حفظ میکنیم، نیابتیمون رو حفظ میکنیم، هسته‌مون رو حفظ میکنیم، تحریمامون هم باید برداری. این یک نسخه تازه تر از جمهوری اسلامی هست که نه فقط برخلاف ادعای ترامپ تغییر نکرده، بهتر نشده، بلکه تغییرش از جهت بدتر شدن حرکت کرده.
برخیدی؟ ترسیدی چرا؟ نه ترس، نه ترس، چیزی نشده، همون رژیم چنج ترامپه. میگفت نظام دو بار عوض شده، معلوم با جمهوری اسلامی سوم دارم صحبت میکنم. حالا این نظام جدید اومده یک کم توی این قضایه سختگیرتره دیگه، همون رژیم چنجه، نگران نباش، برو یه دود بگیر راست میشه، از ذهنت میره، آروم میشی. برو. مگه تو نمیگفتی که قراره تو این مذاکرات هسته‌ای و نیابتی و موشکی و توان دفاعی و همه چی رو بدن؟ برو دودتو بگیر بابا. یه فیلم هم از برخیدن منوتویا ببینیم، خیلی خوبه. ببین با یه تلفن به تته به ته افتاده.
یه چیز بهت میگم، 90 میلیون ایرانی تو مالت
من که چی بشه؟ حالا تو مالمونه که چی کار کنم؟
این تلفن ایشانو نگه دارین، چون تحقیق کردن.
من شما رو شما رو
چون رو تهدید کردی؟ ما این شماره رو حتما در اختیار کسانی قرار میدیم که تهدید میکنن.
بابا این تهدیدتر از این صحبت ها بود.
این تلفن ایشون رو نگه دارین چون تهدید کردن.
من شماره شو برم. اگر شماره خودش هم نباشه پلیس آلمان در میاره که سیگنالی که از این شماره تماس گرفته اون ساعت تو کدوم لوکیشن بوده و اون که و اونجا داستان. حالا
آروم چیزی نگو. یه نفر زنگ زده تلفنی گفته 90 میلیون ایرانی دنبالتونن. چرا ترسیدی؟ شمارهشو بنویس. اونو داریم. اصلا دارم اینجا شمارهش اینجا هست. افتاده شمارهش. سیگنالشو ردیابی می‌کنیم میدیم پلیس آلمان. آروم چیزی نشه. طغرل تو لااقل خجالت می‌کشی. 150 کیلو دوم بنشستی اونجا خالکوبی روی دستت. با اسم طغرل تو بفرمایید شام سوسیس و آش و اینا درست می‌کردی. خجالت بگی زشت سنگین باش. تهدیدی نکرد که. بعد اینا واسه جوانای ایران، مردم ایران نسخه می‌پیچیدن. اینا که از یه تماس اینجوری به هم می‌ریزن، برید تو خیابون مسلح برید، رحم نکنید، کلانتری فتح کنید، برید اسلحه خونه ها رو بگیرید، آتیش بزنید، بکشید. اینا اینجوریان. یکی تلفن زده گفت آقا 90 میلیون ایرانی دنبالتون دارن. تهدید کرد شماره تو میدیم پلیس اونجا میاد سیگنالتو میزنیم. همینا تو برنامه‌شون درباره این مردمی که کف خیابونن رسما مجری و کارشناس و اون تحلیلگرشون که اون نمیدونم حالا از بفرمایید شام بود از صبونت و کوف کردی بود چی بود، میگفت باید با ماشین از روی اینا رد شد. بعد الان میگه این تهدید تروریستی پلیس. بابا خجالت بکش.
واقعا دیدن این اوباش تو خیابون اصلا آدمو دیوونه میکنه. اصلا هیچ شکی نیست. من اگه خودم بودم 10 دفعه تا حالا کشته بودم تو ایران چون میدیدم با ماشین میزدمشون.
همچین که یک کم التهاب جنگ فروکش میکنه، فضا آروم میشه، خطرها کم میشه، یه دز لونشون میان بیرون. 40-50 روز خبری ازشون نبود. تو این کشور جنگ بود، دشمن حمله کرده بود، داشت تو مدارس و بیمارستان و دانشگاه و انستیت و پاستور و داروسازی و فولاد و اینا کارگر و بچه و مردم عادی رو میکشت. مردم کف خیابون داشتن از کشورشون دفاع میکردن، رزمنده ها داشتن میجنگیدن. اینا نبودن. الان یک کم فضا آروم شد، بوی مذاکره و اینا به مشامشون رسید، دوباره اومدن بیرون اما حرفای قدیمی رو بزنن. مثلا آقای موسی غنی نژاد گفتن که مرعوب شعارها نشید، به جای حق مسلم دنبال منافع ملی باشید. منظورشون اینه که ببین درسته ما یه سری حقوق داریم، حقوق اساسی کشوره، تو دنیا هم قانونیه، مثلا عضو NPT هستی شما، باید بهت کمک کنن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشی، اینا حق شماست، تمامیت ارضی، همه اینا حق، ولی ولش کن اینا، بدین بره به خاطر منافع ملی. خب از این حرفا دوباره دارم میده، همینا رو دوباره بدین بره واسه یه چیزی به اسم منافع ملی که اونایی که دنبال این بودن 10-15 سال کشور رو به اینجا کشوندن، به اسم اینکه آقا حقوقمون رو بدین بره واسه منافع ملی. ترور و جنگ و اینا حاصل همین دست فرمونه. فکر میکنن اینا با هم متفاوت، حقوق و منافع ملی. مرعوب شعارها نشین. شماها شعار میدید، شماها غیر واقعی حرف میزنید، دنیا متمدن، نهادهای بین المللی اینجوری هن، به تعهدات پایبندن، اینا شعارهای شماست، واقعیت چیز دیگه است. مردم کف خیابون، رزمنده ها، مذاکره کننده هایی که پای اصول وایسادن، اینا اتفاقا با واقعیات طرفن، شماها اهل شعارید. یا یکی دیگه که حالا سمتش این بوده که داماد یکی از مسئولین سابق بوده، ایشون گفته اگه میخوای مذاکرات نتیجه بده آمریکا اسرائیل رو طلاق بده، ازش فاصله بگیره، ایران هم تندروها رو بذاره کنار، برن مذاکره رو ببندن با هم. هنوز بعد این همه مدت که خود آمریکایی‌ها ترامپ اینا اومدن گفتن آقا بازی بود این اختلاف بین آمریکا و اسرائیل، تو همون جنگ 12 روزه قبلش اینا بازی بود، واسه فریب بود، هر تصمیمی رو بخوایم بگیریم با هم می‌گیریم. تو همین مذاکرات اسلام آباد آقای مرندی با نفرات دیگری از مذاکره کننده و تیم همراه گفتن آقا گوشی از دست مقامات آمریکایی نمیافتاد، هی با نتانیاهو و اسرائیل چک میکردن همه چیز رو. بعد اینا هنوز تو این رویا هم آمریکا و اسرائیل اصلا فاصله بود. بابا شما چرا در مورد چیزی که نمیدونید حرف میزنید؟ البته قبلا نشون دادید در مورد چیزایی هم که به ظاهر میدونید وقتی حرف میزنید سوتیای بزرگی میدید. مثلی
آیتو الان حرف اول تو زمینه دانش نفت در جهان کدوم کشور رو میزنن؟
خب امریکا حرف اول رو میزنه. خب شما میگید مثلا نفت وست کمپانی مختلفی وجود دارن، خب اونجا وست تگزاس اینترمدییت مثلا.
طرف داماد فلانی بود، بعد گذاشته بودنش رئیس ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، بعد میگفت وست تگزاس اینترمدییت یه شرکت نفتیه، نمیدونه یه نوع نفته، یه جنس نفته که حالا اون تو آمریکاست و یه معیاری واسه قیمت گذاره. رئیس ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی دیگه الان به خاطر تنگی هرمز و این بحث نفت و اینا دیگه همه میدونن دیگه، بچه 5 ساله هم دیگه میدونه نفت برنت چیه، اوپک چیه، سبد نفتی فلان چیه. بعد این به یه نوع نفت میگفت یه شرکت نفتی، بعد در مورد روابط خارجی حرف میزنه. شب جمعه از هر کی کربلاست، هر کی زیارت میره، هر کی حرم حضرت عبدالعظیم میره، هر کس هر جایی هیئت میره یاد امام حسین میفته، یه سلام به امام حسین میده، از طرف ما هم سلام برسید. مخلصیم یا علی مدد، خدا حافظ.
چهارشنبه 26 فروردین 1405 در تجمع شبانه مردم عزیز وردآورد تهران.
مسجد جامع جعفریه منطقه 17 محله زهتابی. سلام پاورقی. مرگ بر آمریکا.
مرگ بر آمریکا.
مرگ بر اسرائیل.
مرگ بر اسرائیل.
سلام پاورقی، اینجا تجمع شبانه مردم خوب ما تا ابد ایستاده.
مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل.
هر چند نسیل تجمع بیعت و رهبری. سلام
سلام پاورقی. مرگ بر آمریکا.
مرگ بر آمریکا.
مرگ بر اسرائیل.
سلام پاورقی. مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل.
تجمعات شبانه مشهد، میدان مفتح، چهلم قهرمان. سلام پاورقی.
سلام پاورقی.
سیزده یک 1405 این منطقه طبیعت منطقه کاشمر.
مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل.
سلام پاورقی. سلام پاورقی.
سلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمة المعصومه یا بنت موسی بن جعفر. سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علا آبائک المطهرین.
جعفر علیه السلام به حسب نقل 4 فاطمه داشتن: فاطمه کبرا، فاطمه صغرا، فاطمه وسطا و فاطمه اخرا که بهشون میگن فواطم. فاطمه کبرا رو حضرت معصومه سلام الله علیها که نام اصلیشون فاطمه است، بعدن به معصومه اشتهار و شهرت پیدا کردن. و موسی بن جعفر دختر و پسر زیاد دارن. مرحوم شیخ عباس قمی می نویسن از میان دختران موسی بن جعفر برترین دختر ایشون حضرت معصومه سلام الله علیها است.
آمریکا مخصوصاً ترامپ به علت بدعهدیایی که کرده نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز رو بستن. امروز هم بدعهدی کرد، ایران دوباره تنگه رو بست. به نظرت الان حال و هوای ترامپ چجوریه؟
اون الان خیلی دیوونه است، حالت روحیش آدم عصبانیه و چون شکستای پی در پی از جمهوری اسلامی خورده چهره خیلی عصبانی داره الان.
به نظرتون باید چی کار بکنه؟
باید به بیمارستان مراجعه کنه.
الان حس ترامپ چیه؟
عصبانیه، ناراحته. به نظر من بره بمیره از همه کارو بهتره.
اگر به صحبتایی که میکنه و پستایی که میذاره آدم توجه کنه، این صحبتها از یک آدمی که تعادل روانی داشته باشه هرگز صادر نمیشه. مشخصه که واقعا گرفتار شده و در باطلاق گیر کرده و برای فرار از شکست هر روز به یک و هر لحظه به یک صحبتی و یک دروغی سرهم میکنه که بتونه اون بار روانی رو از روی خودش کم کنه، اما با این پست گذاشتن و با این صحبتهای ضد و نقیض نمیتونه از مهلکه فرار کنه و اون تصمیمی هم که نظام گرفته و جمهوری اسلامی گرفته بهترین تصمیم است. ما اون شاهراه که فشار اقتصادی میاره بر ترامپ و ترامپ رو دیوانه کرده همین تنگه هرمز است که انشالله با اقتدار این باید مسدود بماند تا زمانی که دیگه تحریم باید دست ما باشه. تا حالا تحریم دست اونا بوده، از این به بعد ما هر دوست داشته باشیم هر کشوری رو تحریم میکنیم و هر کشوری رو آزاد میکنیم که از تنگه عبور کند.
ترامپ دیوونه شده و نمیدونه که با بی برنامگی چه کارایی رو انجام بده. انشالله که هرچی زودتر شر و شازی منطقه کم کنه و بره.
شما چی؟ حال هوای ترامپ چجوریه؟
ترامپ لیاقتش اینه که تنگه به رویش بسته بمونه. کسی که دیوانه و شرابخور باشه عاقبتش همینه.
قرار بود سه روز اول حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه ولی نتونست و اشتباه فکر کرد، غلطی کرد. فکر کرد با ترور رهبر، فرماندهان که واقعا عالی رتبه بودن شهید شدند، فکر کرد این حکومت سرنگون میشه، اما نشد و نخواهد هم شد انشاءالله.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
پیامی برای نیروهای مقتدر، نیروهای مسلح.
نیروهای مقتدر، ما در میدان و در خیابان تا هر زمانی که لازم باشد و مقام معظم رهبری تشخیص بدهند هستیم. خیابان با ما و میدان نبرد هم با اونها. من تشکر میکنم و درود میفرستم بر غیرتشون، بر شجاعتشون، بر ایثارشون که با این صلابت و با این ایثارگری دارند از کیان ایران اسلامی دفاع میکنند و قطعا این مقاومت و این دفاع مقتدرانه دشمن رو به زانو در میاره و اون از این به بعد در هر مذاکره ای ما شرط میذاریم برای تیم مذاکره کننده و برای کسانی که میان پای مذاکره. تا حالا برعکس بوده، اما الان دیگه برعکس شده و ایران 1405 قطعا با ایران 1404 و گذشته متفاوت است. ما الان جز ابر قدرت ها هستیم. الحمدلله.
زوال حزب بعث برای چندمین بار حمله به شهرها و تأسیسات غیر نظامی را آغاز کرد. توجه،
توجه. علامتی شما نتونید می‌شنوید که اعلام خطر یا وضعیت اعلام شد. و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خودتر و به پناهگاه بروید.
بچه های خورتاب، پیرمرد، پیرزن، زیر آوار.
از
از هیچ گونه حملات هوایی و موشک‌ها هراسی نداریم.
با جون در بدن داریم. مقاومت می‌کنیم.
آخرین قطره خون ملت ما نیست.
می‌مونیم تو شهر مقاومت می‌کنیم.
دیگه از این مردم ما بهتر در ایران نداریم.
مردم ایران را از موشک نترسانید. آنها شهادت را افتخار می‌دانند.
زیرزمین، روایت سال‌های موشک‌بار. برای رانندگان تاکسی خیابون آشناترین کلمه و آشناترین جای هر شهره. منم خیابونا رو دوست دارم با همه شلوغی‌ها و خلوتی‌هاش، به خصوص خیابونایی که تمیزترن و سقفی از درخت روشون سایه انداخته. به جز یه خیابون که از اون فرار میکنم، خیابونی که سالهاست از اون گذر نکردم، خیابونی که پسرم از هم گرفت. اینجا اصفهانه، شهری در مرکز ایران با 1000 کیلومتر فاصله از مرزها و جبهه‌های جنگ. اما پسر من همینجا شهید شد، تو خیابون کمال، با بمبایی که از آسمان میومد و یه چیز انگار مانعشون نبود. نمیدونم چی شد که دست روزگار بعد از بازنشستگی دست فرمون ماشین رو تو دستم گذاشت تا هر روز با هم تو کوچه خیابونای اصفهان پرسه بزنی. این روزگار اونقدر آش خاطرات هم میزنه تا بالاخره اون چرا از همه تلخ تره رو بیاره و به کامت منشونه. وقتی از مسافرها اجازه میگیرم تا از خیابون کمال عبور نکنیم، کنجکاو میشن تا قصه شهادت پسرمو براشون تعریف کنم و من دوباره دفتر عمرمو براشون ورق میزنم. تو این سالا که صحبت شهادت پسرم با مسافرها مطرح شده، با خانواده‌های زیاد آشنا شدم که تو همین خیابونا شهید دادن. اونا هم قصه زندگیشون موشکباران شده و مثل من آوار خاطرات رو به دوش میکشن که هنوز بر دل سنگینی میکنه. نگاه پسرم به مسافرها قدرت شگفتی در بیرون کشیدن خاطرات اونا داره. خاطراتی که تنها تو ماشین من اجازه خروج پیدا کردن. خاطراتی که هیچ وقت جلوی چشمای ما محو نمیشن.
من به عنوان نیروی تخصصی رفته بودم زبه حدودی برج 8 سال 65. این مشغول خدمت بودیم که گفتن که اصفهان بمبارون شده. تا بعدن که از زبه برگشت اومدیم تا شد روزی شنبه. روزی یه شنبه خواستیم ما بریم سر کار. خانممون در اومد گفت که کجا میری؟ گفتم میرم سر کار. گفت بجر آب داره بمبارون میکنه، یه وظیفه دینیمون رو انجام بدیم. گفتم چی کار کنیم؟ گفت همه حلال کن. ما برگشت نشستیم، یه کرسی داشتیم اونجا، به اون کرسی نشستیم و خلاصه دست گذاشتیم رو سر هم دیگه و همه رو حلال کردیم. واقعا حلال کردیم. ما هی میرفتیم تو این کوچه باریک، یه کوچه داشتیم یه متر و نیم بود، بهش میگفتن کوچه قهر آشتی. هی برمیگشتیم خونه رو نگاه میکردیم، هی میرفتیم هی برمیگشتیم، تا اینکه رفتیم حدود ساعت 10:30 بود دیدیم که آژیر خطر بلند شد.
توجه علامتی که همه کنی میشنویم اعلام خطر یا وضعیت اعلام دست و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
رفتیم تو پناهگاه ها با اینا، گفتن که بعد چهار شمس آبادی ها زده و خیابون طالقانی ها. خب ما یه چند تا آشنا داشتیم خیابون طالقانی، گفتیم خدا به فریاد اون ها برس. یکی هم گفتم بیا بریم اصفهان، گفتم نه من دیگه هر طور شده دیگه شده من اصل میام. پس رفتیم از تو خیابون اومدیم، خیابون طالقان که میمدیم، یکی از این هم محلیامون گفت حسین خودتا بذار تو محل. گفتم میگم برون باقیمون الاسکرا زده منزلی آقای سجادا. گفت هم منزل اون آقای سجادا زده، هم منزلی این آقای سجادا. منزلی این آقای سجاد هم زوار خونه ما بود. ما دیگه ناراحت شدیم، ما دیدیم که صبح هم دیگه هم دیگه را حلال کردیم، یه چیزای واقعیتی به ذهنمون خطور کرد. اینا خدا شاهد است همون دو سری خودم را بالا کردم، گفتم خدایا اگر از من کسی نباشه همینجا بهم گردم میرم، منم احباب بیرم زبه دیگه اصلا اینجا نمیام. اون یه چند قدم که اومدیم یه حاض ناصری از نزاریشون آشناس کنه ما میمدن حفا منو گرفت تکون داد، گفت که حسین چته؟ گفتم ده. گفت زن بسته سالمن. اینا که گفت، گفتم خب بطوری دیگه ناری سالم باشن، خونه رو یا میسازیم یا میسازد.
سختر از چیزی که فکرشو میکردی، اما چاره ای نیست. چاره ای جز ساختن و آباد کردن نیست، کار دشمن کشتن و ویران کردنه. اما اهمیتی نداره، چون تو دوباره خونتو میسازی. خرت و پرتای زندگی تو میشینه کنار دیوارای جدید، از دل اون ویرونه ها خونه جدید سر بر میاره و یعنی پیروزی، چون روزی میاد که دشمن نیست اما خونه تو هست، سقف و خنده و خاطره و امید هست.
تو این کوچه ای که خیلی بارش بود یه متر خورده بود، پیش میفتن کوچه قهراشتی، تریلی میتونه دور بزنه با بار. بعد مردم دیگه کمک میکردن، مایی که گفت اومدن کمک کردن تا شب شد. شب که شد دو تا پاسبان اینجا موند و من بودم، اما آقای منصور رستمی بود و آقای محسن خلیفه سلطانی.
ما رفته بودیم برای سپاه چیز بخریم، صنایع. برگشتیم توی پایگاه، گفتن خلیفه دوباره تو محله نو سهمیه داد. ما چرا تحویل دادیم سریع با موتور اومدیم دمی سخت دیگه دیدیم نمیشه بریم. موتور دمی دو کنی سبز فروش قفل کردیم، گفتیم اینجا باشه. دو اومد میدویدیم میدویدیم هرچی میدویدیم هم به خونه نزدیک میشدیم هم به محل بوم. دلامون رو تیکه تیکه میگرفتن، ما هم کارتمون رو در میبردیم نشون میدادیم و میمیدیم. کوچه ما تخت تو خونمون یه راه روه ال شکل بود، ده چهار تا در خونه بود تا برسه به در خونه ما. دمی اینجا که ما رسیدیم یه خیش آقا من خدا بیامازه صدرشو و کرد، آقا محسن زن به چه طور نشده من. حالا شما فرض کن یه هنچ طوری باشه، دارم به خونه نزدیک میشم و به محلی بوم این حرف رو میزنه. خلاصه بدنم به لحظه افتاد دویدم توی دالون که میرفتم این در شکسته بود، افتاده بود رو هم دیوارم خراب، تا رسیدم دم در خونه باز. اومدم توی اتاق، کرسیم و آخر اتاق بود، دیدم که کسی نیست.
گاهی وقتا حواسمون نیست، فکر میکنیم خونه یعنی سقف و چهار تا دیوار، فکر میکنیم خونه یعنی فرش و یخچال و مبل و آشپزخونه و هزار خرت و پرت دیگه که گوشه گوشه اون دیوارا جا خوش کردن. اما یه روز میاد که دیوارا میریزن، سقف میریزه، خونه میریزه، دل تو هم میریزه، اما نه برای اون چهار دیواری یا یه سقف. دلت میریزه برای خانواده‌ای که دیگه نیست، برای فرزندی که یه شبه از کنارت میره و تا تو فرصت خداحافظی رو با اون پیدا نکردی.
در کنده شده افتاده ایدرم واشده. اون مقابل هم که اینا بودن تمام این شیش ها به صورت ترکش رفته بود تو دیوار. گفتم خب اینا اینجا نشسته بودن تیکه پاره شدن. تو همین حال بودم چشم به خاله‌ام خدا بیامرزدش، دستشو گذاشت سرشونه، گذن رو به چت خونه ما. اومدیم در خونه خاله‌مون که رسیدیم، خاله‌مون هم لبی همین دالانی بود که خونه ما بود. گفتن یه ذره به چت زخمی شده بود، بردندش بیمارستان.
الان ما در بیمارستان کاشانی هستیم که با چند تن از این مجروحین